با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 53. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مقدمه ای را در ارتباط با فصل 53 در میان گذاشتیم و گفتیم که این فصل یکی از مهمترین فصلهای کلام خداست که به طور آشکار درباره مرگ عیسی مسیح پیشگویی شده است. در این فصل شاهد نقشه خدا برای نجات بشریت از طریق فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب می باشیم. اکنون به بررسی این فصل مهم در کلام خدا توجه بفرمایید. اشعیا بر روی سؤالش تأکید کرده وقتی که می گوید چه کمند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار کرده است. در اینجا به عمل عظیم خدا اشاره می شود. خلق آسمان و زمین کار دستان خدا بود. به عنوان مثال در مزمور 19 آیه 1 چنین می‌خوانیم: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می‌کند و صنعت دست‌های او را نشان می‌دهد. خدا آسمان‌ها و زمین را با قدرت کلامش آفرید. او نیازی نداشت که تلاش و کوششی برای آفرینش انجام دهد. وقتی خدا در هفتمین روز آرامی یافت، خسته نبود. او همه چیز را تمام کرده و به انجام رسانده بود. همه چیز کامل شده بود. ولی وقتی خدا برای نجات و آزادی انسان دست به کار شد، بایستی عملی عظیم به انجام می رسید، چون نجات بشریت بزرگترین کار خداست. یکی از نکاتی که در مورد نجات خدا باید به آن توجه شود این است که آزادانه و رایگان است. منظوری می باشد که برای انسان کاملا مجانی و رایگان است. انسان نمی تواند هیچ چیزی برای دریافت آن بپردازد و هیچ چیز هم ندارد که بتواند در مقابل به دست آوردن نجات پرداخت کند. انسان قادر نیست برای نجات یافتن کاری انجام دهد. دلیل اینکه نجات برای انسان رایگان می باشد این است که قیمت آن را خدا به طور کامل پرداخت نمود. خدا قیمت زیادی را برای نجات ما پرداخته است. او پسرش را داد که برای ما بر روی صلیب بمیرد. آزادی و نجات بشر کار ابدی است که فقط خدا می توانست آن را به انجام برساند. نجات مجانی و رایگان است، ولی مطمئنن ارزان نمی باشد. اکنون در آیه بعدی عیسی مسیح به ما معرفی می شود. در اینجا اصل و ریشه او از نظر انسانی به ما گفته شده است. در اشعیا فصل 53 آیه 2 می خوانیم: در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شورزار رویده و ریشه دوانده باشد. اما در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. مسیح ریشه‌ای بود که از زمین خشک روید. منظور این است که در زمان آمدن مسیح خانواده داوود از مقام پادشاهی برداشته شده بودند. آنها دیگر شاهزاده نبودند، بلکه افرادی کشاورز و روستایی بودند. قوم اسرائیل در زیر چکمه های آهنین حکومت روم قرار داشت. آزاد نبودند. امپراتوری روم تمدن بزرگی را ایجاد نکرد، بلکه توانایی زیادی در تقلید از تمدن‌های بزرگ داشتند. طبقات میانی و فرهنگ‌های پست و سطحی در جامعه قدرت یافته بودند. پایه‌های اخلاقی از بین رفته بودند. جایگاه اصیل زن و مرد با یک فرهنگ هرزگی و لذت طلبی جابجا شده و شهوت پرستی به عنوان تمدن و شهروندی دیده می شد. مذهب اسرائیل فقط به طور ظاهری وجود داشت. آنها فقط مراسمی پوچ و تکراری را انجام می دادند و قلبهایشان سرد و بی تفاوت شده بودند و در چنین وضعیت و شرایطی عیسی مسیح آمد. او از یک خاندان نجیب و شریف آمد که به سطح پایینی تنزل کرده بودند. از ملتی آمد که تبدیل به تبعه و رعیت حکومت روم شده بود. او در روزگار و زمانی به این دنیا آمد که رو به انحطاط و فساد بود. زیباترین و دوست داشتنی ترین گل بشریت از خشکترین و زشتترین دوره تاریخ دنیا شکوفا شد. از نظر انسانی در آن روزگار و در آن نسل غیر ممکن بود که چنین فردی به دنیا بیاید. اما با این وجود او آمد، چون از نزد خدا آمده بود. شاید تا کنون دیده باشید که در میان یک بیابان و صحرای خشک درختی سرسبز رویده باشد و احتمالاً از خودتان پرسیده اید چگونه میتواند چنین چیزی امکان پذیر باشد؟ حتما معجزه است. آمدن مسیح نیز در آن زمان خاص همین طور بود. روزگار او هرگز نمیتوانست شخصی مانند او را تولد کند. تئوری تکامل داروین سعی کرده است که با خداوند عیسی مسیح مخالفت کند، چون نمیتواند عیسی مسیح را تولید کند. اگر میتوانست پس چرا تا کنون آن را انجام نداده است؟ نکته جالب توجه این است که عیسی مسیح کاملا متفاوت میباشد. بنابراین او ریشه ای است که در زمین خشک روید. در اینجا همچنین به رنج و زحمت او و مرگش بر روی صلیب اشاره شده است. در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. بعضی افراد از این قسمت آیه چنین نتیجه گرفتند که عیسی مسیح جذابیتی نداشته و شاید چهره‌ای زشت داشته است. این موضوع نمیتواند حقیقت داشته باشد، چون او یک انسان کامل بود. گزارش های انجیل در مورد شخصیت او از این نوع نظریات که چهره‌ای کاملا زشت داشته است پشتیبانی نمی کنند. بر روی صلیب بود که تغییر چهره او به علت ضربات و صدماتی که خورده بود به طور واقعی انجام شده، به طوری که بر طبق این آیه زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. رنج ها و صدمات او آنچنان شدید بودند که چهره او تغییر یافت. صلیب یک مکان خوب و راحت نبود که کسی بر آن آویخته شود. محل رنج و درد فراوان بود، به طوری که چهره و وجود یک فرد در آن تغییر می‌یافت. انسان ها صلیب را به شکلی هنرمندانه به تصویر کشیدند که به نظر جذاب و قابل تحمل به نظر می رسد. ولی حقیقت این است که این نوع صلیب ها صلیب واقعی او را نمایان نمی کنند. صلیب او به هیچ وجه صلیب زیبا و جذاب نبود. رنج و درد او غیر قابل بیان و خارج از درک و فهم ماست. مرگ او وحشتناک و بسیار سخت بود. آنچه او تحمل کرد را هیچ انسانی تا کنون تحمل نکرده و نخواهد کرد. شدت صدمات او بر روی صلیب آنچنان زیاد بود که مانند انسان به نظر نمی رسید. او مانند تک گوشتی خونالود بر روی صلیب چوبین آویخته شده بود. خداوند عیسی مسیح من و شما را آنقدر دوست داشت که حاضر شد درد و رنج صلیب را تحمل کند تا به جای ما مجازات گناهان را پرداخت کرده و ما را از اسارت گناه آزاد ساخته و زندگی جاودانه را به ما هدیه دهد. آیا می توانید این فیض و لطف عظیم خدای مهربان و بخشنده را که از طریق مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب به شما تقدیم کرده را بپذیرید؟ اگر به کار نجات بخش خداوند ایمان آورید، همکنون نجات خواهید یافت و زندگی جدیدی را با قدرت روح القدس شروع می کنید. در اشعیا فصل 53 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او روی برگرداندیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. او کوبیده شد و رنج و زحمت دیده بود و خدا اجازه داده بود که چنین شود. برای اشعیا آنچنان مهم بود که من و شما این واقعیت را بپذیریم که در آیه 4 سه مرتبه به آن اشاره می کند. دردهای ما را به جان گرفت، رنجهای ما را تحمل کرد. گمان کردیم این درد و رنج مجازات خدا بر اوست. جانهای ما پر از غم و اندوه می شود وقتی تشخیص می دهیم که خدای پدر با انسان کامل چنین رفتاری داشت. با صراحت بگویم ما این موضوع را درک نمی کنیم، نمی فهمیم و برای ما این سوال ایجاد می شود که چرا بایستی خدا چنین رفتاری را با او داشته باشد؟ او چه کرده بود که لیاقت چنین رفتاری را از سوی خدا داشت؟ برای چند لحظه‌ای به صلیب نگاه کنید. عیسی مسیح برای مدت 6 ساعت بر روی صلیب میان آسمان و زمین آویخته شده بود. از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر بر روی صلیب بود. در اولین 3 ساعت انسان‌ها بدترین و زشت‌ترین اعمال خیش را بر علیه او انجام دادند. او را مسخره کرده و به او توهین نموده و بر او تف انداختند پس از اینکه او را به شدت کتک زده بودند. او را بدون رحم و شفقت با میخ‌ها بر روی صلیب کوبیدند و آنگاه نشسته و او را تماشا می‌کردند تا بمیرد. در ساعت 12 ظهر پس از اینکه او برای مدت 3 ساعت درد و رنج شدیدی را تحمل کرد، خدا مانع تابش خورشید شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. آنچه در این مدت میان خدای پدر و خدای پسر گذشت از دیدگاه انسانها پنهان گشت. عیسی مسیح قربانی گناهان جهان شد. خدا جان او را به عنوان قربانی گناه گردانید. عیسی مسیح گناه گشت همانطوری که به ما گفته شده است که او هیچ گناهی نداشت و برای ما گناه شد. اگر می‌خواهید بدانید که آیا خدا از گناه متنفر است، به صلیب نگاه کنید. اگر می‌خواهید بدانید که آیا خدا گناه را مجازات می‌کند، به محبوب قلب او نگاه کنید که شکنجه صلیب را به عنوان مجازاتی به جای من و شما بر صلیب تحمل کرد. چقدر خودخواهانه و مغرورانه است اگر من و شما امیدوار باشیم که می توانیم از مجازات خدا فرار کنیم، اگر چنین نجات عظیمی را بی اهمیت شمرده و رد کنیم. آن صلیب محراب و قربانگاهی شد که در آنجا می توانیم بره خدا را ببینیم که گناه جهان را بر می دارد. او برای دیگران مرد. او برای من و شما مرد. اکنون به آیه بعدی توجه کنید. در اشعیا فصل 53 آیه 5 الی 6: برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخم‌های او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده و به راه های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. وقتی در اینجا گفته می شود که از زخمهای او ما شفا یافتیم، ممکن است فکر کنید که از چه چیزی شفا یافتیم. آیا از مریضی ها و بیماری های جسمانی یا روانی شفا یافتیم؟ آیا معنا و مفهوم اصلی این آیه همین است؟ می خواهم در اینجا اجازه دهم که شمعون پتروس با الهام روح القدس این موضوع را توضیح دهد. در اول پتروس فصل 2 آیه 24 چنین میگوید: او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. اگر این آیه را به دقت بررسی کنید، متوجه می شوید که پتروس به طور واضح آشکار می کند که ما از خطاها و گناهانمان شفا یافته ایم. اکنون به اشعیا فصل 53 آیه 6 دقت کنید که با توجه به متن آن در زبان اصلی با کلمه همه شروع شده و با همه نیز پایان می یابد. همه ما آواره شده بودیم. نه فقط تعدادی از ما انسان‌ها، بلکه همگی. مشکل واقعی بشر چیست؟ مشکل اصلی من و شما چیست؟ و از اینجا به آن اشاره شده است. همه ما گمراه شده، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. دوست عزیز، این مشکل ما است. ما به راه‌های خیش رفته‌ایم. انسان به راه خدا بی توجهی کرده و به راه خود رفته است. در کتاب امثال سلیمان فصل 14 آیه 12 چنین نوشته شده است: راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می‌آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند. و در امثال فصل 3 آیه 6 به ما پند داده می‌شود که در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. با اینکه خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفته است: من راه، راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نمیتواند به خدا برسد، ولی هر یک از ما به راه‌های خود رفته ایم. ما انسان‌ها تصور می‌کنیم که از تاریخ‌ها، راه‌ها، روش‌ها، مکاتب، مذهب‌ها، باورها، اعتقادها، تلاش‌ها و اعمال خود می‌توانیم به خدا برسیم و به جای راه خدا، راه خیش را می‌رویم. انسان فقط توسط عیسی مسیح به خدا می‌رسد. راه خدا عیسی مسیح است. خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا به طور واضح آشکار می کند که وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، جایگاه من و شما را گرفت. او جانشین ما بر روی صلیب شد. او کفاره گناهان ما را پرداخت. او به جای ما مجازات را بر خود گرفت. او هیچ کار نادرست و زشتی انجام نداده بود. او هیچ گناه و خطایی نداشت. او گناهکار نبود. او مقدس، بی آزار، بدون عیب و نقص، به دور از هر نوع خطا و اشتباهی بود. او بی گناه بود. او جایگزینی است که محبت خدا برای من و شما را فراهم ساخت. او فیض و رحمت خدا برای ما می باشد. مطمئناً احساس همدردی و دلسوزی می‌کنیم وقتی عیسی را می‌بینیم که بر روی صلیب آویزان شده است. اگر قلب‌هایمان به درد نیاید، حتماً بایستی افرادی بدون احساس باشیم که تحت تأثیر آنچه بر روی صلیب برای عیسی مسیح اتفاق افتاد قرار نمی‌گیریم. حتی سخت دل‌ترین افراد نیز با دیدن و شنیدن مصلوب شدن عیسی مسیح چشمانشان اشکالود می شود. اما با این وجود، دوست من، عیسی مسیح دلسوزی و همدردی من و شما را نمی خواهد. او نمرد که ما برای او عشق بریزیم و دلسوزی کنیم. او نمرد که اسامی افراد بیشتری را در فهرست حمایت از حقوقش داشته باشد. به یاد آورید وقتی که در مسیر رفتن به سوی صلیب بود، زنان اورشلیم برای او گریه می کردند و در انجیل لوقا فصل 23 آیه 28 و 31 به آنان گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه نکنید، به حال خود و فرزندانتان گریه کنید، زیرا اگر شخص بیگناهی مانند من اینگونه مجازات شود، مجازات افراد خطاکار و گناهکار همچون نسل شما چه خواهد بود؟ او نیازی به دلسوزی و گریه آنان نداشت و همینطور همدردی و اشک ریختن ما را نیز نمی‌خواهد. ممکن است بعضی افراد فکر کنند که او شهید شده است و مرگ او را به عنوان شهادت بپذیرند. اما مرگ او شهادت نبود و او به عنوان یک شهید نمرد، چون او برای حمایت از باور و اعتقاد جانش را فدا نکرد. او مانند شهیدانی نبود که به خاطر او حاضر شدند بدترین نوع مرگ را بپذیرند، در حالی که در هنگام شهادتشان سرودهای شادمان حمد و ستایش را می‌خوانده و اعتراف می‌کردند که عیسی مسیح زنده در کنار ایشان ایستاده است. مرگ او را با مرگ استیفان مقایسه کنید. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 56 می‌خوانیم: پس به ایشان گفت: نگاه کنید، من آسمان را می‌بینم که باز شده است و مسیح را می‌بینم که در دست راست خدا ایستاده است. خداوند ما این چنین نمرد. او از جانب خدا ترک شد. در انجیل متی فصل 27 آیه 46 او چنین گفت: خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای؟ مرگ عیسی مسیح متفاوت بود. او تنها مرد در حالی که گناهان جهان را بر دوشهایش هم می کرد. او تمام گناهان همه انسانها را بر خود گرفت. فرد دیگری ممکن است چنین احساس کند: چه تأثیر عالی مرگ او بایستی بر روی زندگی من بگذارد. وقتی ما به زندگی و مرگ او می اندیشیم، مطمئنن باید ما را قانع کند که از گناهان دست کشیده و به سوی خدا بازگردیم. ولی این موضوع نیز تجربه انسان‌ها نبوده است. در این بین از شما سوال می‌کنم: چه تأثیری بر روی زندگی شما داشته است؟ این نوع احساس یا دیدگاه نیز توضیحی قانع کننده برای این آیه نیست که می‌گوید: همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. هیچ توضیحی نمیتواند به طور کافی مرگ او را توصیف کند، چون او بره خدا است که گناه جهان را برداشته است. او جانشین ما شد. او قربانی کفاره ما است. خوشنودی و رضایت نجات دهنده. در اینجا توجه شما را دوباره به اشعیا فصل 53 آیه 3 جلب می کنیم که درباره درد و غم عیسی مسیح صحبت می کند. ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او روی برگرداندیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. عیسی مسیح در اینجا به عنوان مردی پر از رنج و درد که با غم و اندوه آشنا است معرفی شده و بنابراین امکان دارد این نتیجه گرفته شود که زمانی که او روی زمین بود مردی غمگین بوده است که شادی و خوشی نمی کرد. و برای اینکه این دیدگاه تقویت شود ممکن است چند نمونه نیز مثال زده شود که در مورد گریه و زاری کردن او نقل قول می کند. اما میخواهم تا آنجایی که میتوانم این نوع نتیجه گیری اشتباه را تصحیح کنم. در اشعیا فصل 53 آیه 4 گفته شده که این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل میکرد. دقت کنید که نوشته شده که او رنجها و غمهای ما را تحمل میکرد. او در خودش غم و رنج یا اندوه و دردی نداشت. او در ارتباط با خدمت و مأموریتش بر روی زمین بسیار شادمان و خوشحال بود. در نامه عبرانیان فصل 12 آیه 2 در این مورد چنین گفته شده است: زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد، چون می دانست در پی آن خوشی و شادمانی عظیمی نصیبش خواهد شد و به همین جهت اکنون در جایگاه افتخار یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است. تصاویری که او را فردی افسرده و غمگین نشان می دهد تصویری اشتباه از او را معرفی می کنند. حتی بر روی صلیب او با خوشحالی کفاره گناهان ما را بر دوش گرفته و جانشین ما شد. او آن صلیب را قربانگاهی ساخت که با رضایت و خوشنودی مجازات گناهان من و شما را پرداخت نمود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.